آغاز توزیع کارت ورود به جلسه آزمون سراسری سال 99.
58 سال جایزه البرز پیش از ظهر امروز در سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار می شود.
و پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش برای ارائه سیم کارت دانش آموزی به اپراتورها برای دسترسی به اینترنت همزمان با آغاز سال تحصیل. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. با سلام و صبح به خیر خدمت شما شنوندگان فرهیخته و ارجمند. خبرهای بامدادی رادیو فرهنگ را خانم محمدی و من گرجی با آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
کارت شرکت در آزمون سراسری بر روی پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh.org قرار گرفت. سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور با اعلام این خبر گفت داوطلبان حتما تا قبل از آزمون باید فرم خود اظهاری سلامت را در سامانه مربوطه تکمیل کنند. خانم زرینا میزی:
کارت ورود به جلسه داوطلبان آزمون سراسری در سایت سازمان سنجش بارگذاری شده و داوطلبان با وارد کردن مشخصات شناسنامه‌ای و یا مشخصات آزمونی خودشون نسبت به عکس کارت ورود به جلسه و پرینت اون میتوانن اقدام بکنن. از همه داوطلبان آزمون سراسری خواهش مندیم حتما فرم خود اظهاری سلامت وزارت بهداشت به نشانی salamat.eovi.ir را حتما در سامانه پر بکنن و اون خود اظهاری سلامت حتما انجام بشه. داوطلبان برای ورود به حوزه امتحانی هیچ گونه وسایل اضافی بجز چند تا مداد نرم، مداد تراش و پاک‌کن، شناسنامه عکسدار و یا کارت ملی به غیر از این موارد همراه خودشون نیارن. حوزه‌ها به دلیل رعایت موارد بهداشتی این اقلام رو از داوطلبان دریافت نمی‌کنن وسایل اضافی رو. به هر داوطلب در روز برگزاری آزمون یک پک بهداشتی که شامل ماسک، پد الکلی یا ژل ضد عفونی کننده به همراه توصیه‌های بهداشتی هست تحویل داده میشه و بر روی میزش قرار میگیره. داوطلبان در روز برگزاری آزمون حتما برای ورود به حوزه‌های برگزاری آزمون ماسک زده باشن تا انشاءالله آزمونشون به سلامت و به خوبی برگزار بشه.
سخنگوی سازمان سنجش کشور با اشاره به اینکه در آزمون امسال بیش از 1,390,000 نفر در 5 گروه آزمایشی با هم رقابت خواهند کرد افزود:
داوطلبان آزمون سراسری در 5 گروه آزمایشی هنر، ریاضی، انسانی، تجربی و زبانهای خارجی به آزمون خواهند پرداخت. تعداد کل داوطلبان آزمون به میزان 1,393,233 نفر در مجموع این 5 گروه خواهد بود. کمترین گروه داوطلب در گروه آزمایشی هنر و بیشترین تعداد داوطلب در گروه آزمایشی علوم تجربی است. آزمون سراسری سال 1399 طی 4 روز بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا از روز چهارشنبه 29 مرداد ماه لقای شنبه اول شهریور ماه برگزار میشه. در 392 شهر و 773 حوزه اصلی در کل کشور ما امسال از فضاهای مسلح‌ها و ورزشگاه‌ها هم برای برگزاری آزمون استفاده کردیم. از حدود 10 مسلح و 48 ورزشگاه در کل کشور برای برگزاری آزمون علاوه بر دانشگاه‌های موجه
برگزاری
آزمون استفاده شد.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه 15 شهریور آغاز سال تحصیلی است گفت تمام تلاش ما این است که فردی از آموزش محروم نشود و سلامت افراد هم در مخاطره قرار نگیرد. آقای محسن حاجی میرزایی در گفتگو با همکارم در برنامه تیتر امشب تصریح کرد:
حتماً 15 شهریور آغاز سال تحصیلی است و با اطمینان عرض میکنم که انشاءالله از 15 شهریور روز شنبه فعالیت‌های آموزشی در سراسر کشور آغاز خواهد شد.
فرضیه‌های محتمل چه هست برای شهرهایی که با وضعیت‌های مختلفی از بیماری کرونا ممکنه که الان گرفتار باشند؟
ما یه حق داریم، حق دسترسی به آموزش. این جزء حقوق مردم هست و جزء تکالیف دولت هاست که این حق رو ایفا بکنه. یه حقی هم هست، حق سلامت و ایمنی است که اون هم باید رعایت بشه. ما در صدد ایجاد یه تعادل مناسب بین رعایت این دو حق هستیم. بنابراین تمام تلاشمون این هست که نه کسی از آموزش محروم بشه، نه سلامت کسی در مخاطره قرار بگیره. برای این کار چون با یه وضعیت غیر مطمئنی روبرو هستیم و نمیدونیم که روزهای آینده چه وضعیتی خواهیم داشت، شرایط مختلف رو ما پیش بینی کردیم، سه حالت رو در نظر گرفتیم. حالتی که میتونن دانش آموزان ما برن سر کلاس و مشکلی نیست، محدودیتی وجود نداره، که خب همون روال متعارف همیشگی این کار آموزش انجام خواهد شد. شکل دوم وضعیتی است که میتونن برن سر کلاس اما نه هر تعدادی، یعنی افرادی که میتونن برن سر کلاس طبق پروتکلی که وزارت بهداشت اعلام میکنه مثلا 10 نفر 15 نفر میتونن برن کلاس، چون مساحت کلاس ها هم متفاوته. ما همینجور که در دهه های مختلف مساحت کلاس ها و مدارس تغییر پیدا کرده، بعضی از مدارسی که مساحتشون کمتر هست تعداد دانش آموزای کمتر، اونا که بیشتر هست تعداد دانش آموزای بیشتر، که بتونن با رعایت فاصله ای که وزارت بهداشت اعلام میکنه کلاس ها رو دائر بکنن. ورود و خروج دانش آموزان رو هم میشه به نوبت قرار داد، ساعت های مختلف قرار داد، که اجتماع دانش آموزان در ورود و در خروج و در حیات مدرسه هم اتفاق نیفته. در این صورت ما ناگزیر هستیم اگر تعداد دانش آموزان از تعداد دانش آموزان مدرسه و کلاس، از ظرفیت مدرسه و کلاس با رعایت پروتکل ها بیشتر بود، دانش آموزان رو به دو دسته تقسیم کنیم، یه عده روزهای زوج بیان، یه عده روزهای فرد.
وزیر آموزش و پرورش همچنین با اشاره به دغدغه خانواده ها و کادر آموزشی در دسترسی دانش آموزان به اینترنت گفت تلاش بر این است که اپراتورها سیم کارت مخصوص دانش آموزی را تامین کنند و در اختیار دانش آموزان قرار دهند تا اینترنت ایمنی را در اختیار دانش آموزان قرار دهیم و خانواده ها نگرانی نداشته باشند. آقای حاجی میرزایی در ادامه هم گفت 3.5 میلیون دانش آموز هنوز عضو شبکه شاد نیستند. وی در گفتگو با همکارم درباره جزئیات آموزش به دانش آموزانی که دسترسی به ابزار هوشمند و اینترنت ندارند افزود:
3.5 میلیون نفر از دانش آموزان ما عضو شبکه شاد نیستند. بنابراین ما این رو درک میکنیم که هم ممکنه برای خانواده ها امکان تهیه ابزار هوشمند میسر نباشه، یا بعضا در مناطقی زندگی بکنند که دسترسی به اینترنت نداشته باشن. بنابراین هیچ الزامی برای پیوستن به شاد نیست برای کسایی که امکانش رو ندارند. هر کسی که امکانش رو نداره، ما متعهد هستیم که به اونها آموزش بدیم. ما مأموریتمون آموزش به همه است. هر کسی که بتونیم از طریق حضور حضوری، نشد تلویزیون، نشد شاد، هیچ کدوم اینها نشد، ما بسته های آموزشی خودآموز تهیه میکنیم و در اختیار دانش آموزان قرار داده میشه. به صورت خودآموز میتونن ببین بخونن، بعد دوباره بهشون مراجعه میشه، اشکالاتشون رفع میشه، بسته دیگری در اختیارشون قرار میگیره. به همه مدیران مدارس در سراسر کشور ابلاغ کردیم که لازم است برای تک تک دانش آموزانشون طرح آموزشی لازم رو داشته باشن، یعنی بدونن که اگر 100 دانش آموز دارن یا 1000 دانش آموز دارن هر کدوم اونها وضعیتشون چیست، و بدون اینکه فشاری متوجه کسی بشه باید خدمات آموزشی رو به کیفیت های متناسب در اختیارشون قرار بدن.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از فروش بیش از 13 میلیارد تومانی طرح تابستانه یک کتاب خبر داد. سید عباس صالحی در پیامی در صفحه مجازی خود در فضای مجازی نوشت: تابستانه یک کتاب پس از طرح بهاره، تنفس کتاب در ایام تنگنای کرونا است. وی تاکید کرد معاونت فرهنگی وزارت ارشاد در حداقل زمان پس از پایان طرح یارانه تعهدی را به کتاب فروشان پرداخت کند. گفتنی است تابستانه یک کتاب از عید قدیر 18 مرداد آغاز شد و تا پایان مرداد ادامه دارد.
نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از شیر محمد اسفندار پیشکسوت موسیقی نواحی عیادت کرد. مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان در این دیدار با ابراز خوشحالی از رضایت بخش بودن حال عمومی استاد اسفندار گفت وی جزو استادان ارزشمند و پیشکسوت موسیقی کشور است. آقای مسیرانی افسود استاد شیر محمد اسفندار از طرف شورای ارزشیابی هنرمندان کشور برای بهره‌مندی از طرح تکریم به صندوق اعتباری هنر معرفی شدند. گفتنیست استاد شیر محمد اسفندار معروفترین دونلی نواز بلوچستان و ایران است که مهمترین زیبات و زیباترین مقام ها و آهنگ های بلوچی را نواخته است.
همایش ملی نخبگان و 58مین سال جایزه البرز پیش از ظهر امروز در سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار می شود. این همایش هر سال با هدف تجلیل از دانشمندان، مخترعان، دانشجویان و طلاب سراسر کشور برگزار می شود. آقای ارشدی، مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز و رئیس همایش ملی نخبگان 58مین سال جایزه البرز:
امروز بنا داریم در 58مین سال جایزه بنیاد البرز از 58 نفر از نخبگان برتر علمی کشورمون تجلیل به عمل بیاریم. این عزیزان در همایش ملی نخبگان 58مین سال جایزه بنیاد البرز انتخاب شدند که مشتمل بر دانشمندان، مخترعان، دانشجویان و طلاب برتر کشور هستند که بنا هست در تهران و 17 استان کشور به صورت همزمان از این عزیزان تقدیر به عمل بیاد. هماهنگی‌های لازم برای تمهیدات بستر پخش زنده این مراسم هم پیش‌بینی شده تا علاقمندانی که به دلیل شرایط کشور و شیوع بیماری کرونا امکان حضور در مراسم رو ندارند بتونند با مشاهده زنده این برنامه در این مراسم و تجلیل از اهالی علم مشارکت داشته باشند و سهیم باشند. در این برنامه جوایزی رو که برای منتخبین پیش بینی کردیم: دانشمندان هر نفر 60 میلیون تومان، مخترعان هر نفر 30 میلیون تومان، دانشجویان و طلاب هر نفر 25 میلیون تومان به همراه لوح تکریم و تندیس همایش تقدیم حضور این عزیزان میشه.
طرح چاوش محرم به همت بنیاد دعول خزائی و مشارکت معاونت امور اجتماعی و فرهنگ شهرداری تهران در سراسر کشور برگزار می شود. علاقمندان به شرکت در این طرح می توانند از مراسم چاوشخوانی محل خود با دوربین تلفن همراه یا حرفه‌ای به صورت افقی تا 4 دقیقه فیلم تهیه و از طریق رایانامه به نشانی دعول بنیاد @gmail.com ارسال کنند. مهلت ارسال آثار تا 3 شهریور است. گفتنیست به قید قرعه به 50 نفر نگین سنگ مزجع شریف حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و دیگر متبرکات حرمان حضرت اهدا خواهد شد. شرکت در طرح چاوشخوانی برای عموم آزاد است و محدودیت سنی ندارد. چاوشخوانی یک آیین مذهبی تاریخی در مناطق مختلف کشور است که در آن عاشقان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در سراسر کشور خود را برای برپایی عزاداری سید السالار شهیدان آماده می کردند.
همایش شیرخوارگان حسینی امسال متفاوت از سالهای قبل. مجمع جهانی حضرت علی اصغر علیه السلام اعلام کرد امسال با توجه به موزل جهانی کرونا، مراسم همایش شیرخوارگان در نخستین جمعه ماه محرم با شیوهی متفاوت برگزار خواهد شد. این مجمع تأکید کرد در 18مین سال برگزاری همایش جهانی شیرخوارگان حسینی، این بار در خانه هایمان دست توسل به ذریح گهواره مسیح حسین میزنیم و دعا میکنیم خداوند به خاطر شیرخواره ها دنیایمان را از ناامنی نجات دهد. این مراسم به طور زنده در نخستین جمعه محرم 31 مرداد از شبکه های سیما ساعت 10 تا 11 صبح همراه با نذرنامه خوانی پخش خواهد شد. این مراسم علاوه بر ایران در 45 کشور جهان هم برگزار می شود.
همزمان با شب اول محرم، مرتفع ترین و بزرگترین پرچم کشور به نشانه آغاز محرم در آیین سلام بر محرم سیاه پوش می شود. پایه این پرچم 24 در 44 متری با 200 متر ارتفاع در بستان طالقانی تهران واقع شده است. این پرچم با نقش یا حسین علیه السلام هر سال در مراسمی به نشانه سیاه پوش شدن شهر تهران در آغاز محرم برافراشته می شود. این پرچم پنجشنبه 30 مرداد با حضور شهردار تهران، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر تهران تعویض خواهد شد. تجلیل از خادمان و پیرغلامان ابا عبدالله الحسین علیه السلام بر رونمایی از کتاب سلیمان عشق که مجموعه شعری است با محوریت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی از دیگر بخش‌های مراسم سلام بر محرم است.
نامه یک شاعر به حاکمان عرب. افشین علا از جمله شاعران کشورمان در تازه‌ترین سروده خود به توافق اخیر امارات و رژیم صهیونیستی واکنشی شاعرانه نشان داد و عملکرد شیخ امارات را با سید حسن نصرالله و جبهه مقاومت اسلامی مقایسه کرد. این قصیده با مطلع شیری که برازنده فخر است و مباهات سید حسن است آیا یا شیخ امارات، گفتنی است توافق اخیر بین امارات متحده عربی و رژیم صهیونیستی مبنی بر عادی شدن روابط با واکنش گسترده ملت‌های مسلمان مواجه شده است.
مسجدهای استان تهران پرچم نمادین حمایت از آزادی مسجد الاقصا و نفی معامله شیطانی قرن را روی گلدسته‌های خود نصب می‌کنند. 241 مسجد استان تهران به نشانه ماه‌های باقی‌مانده از حداکثر عمر نکبت‌بار صهیونیست‌ها که در 18 شهریور سال 94 از سوی مقام معظم رهبری پیش‌بینی شد، پرچم نمادین حمایت از آزادی مسجد الاقصا را در 31 مرداد بر فراز گنبد یا گلدسته خود به اهتزاز درخواهند آورد. 31 مرداد روز جهانی مساجد نامگذاری شده است که امسال با اول ماه محرم مصادف شده است. در سال 1348 در چنین روزی مسجد الاقصی که قبله اول مسلمین جهان است به دست سهیونیست ها به آتش کشیده شد.
و ایران در سال گذشته دومین کشور دنیا به لحاظ سرعت رشد گردشگر خارجی بود. آقای مونسان، وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری:
تعداد گردشگران خارجی اون تو سال 98 به عدد 8 میلیون نفر رسید که یه رکورد تاریخی بود. به عنوان دومین کشور در دنیا به لحاظ سرعت رشد گردشگر خارجی معرفی شدیم. ما نگاهمون به این سمت بودش که گردشگری به عنوان یک اقتصاد نوظهور مردم پایه برای کشور بتونه ایفای نقش بکنه. موضوع بسیار مهمی برای اشتغال جوان‌ها هستش بخش گردشگری. از محل جبران خسارت کرونا یه 50,000 میلیارد تومانی رو دولت در نظر گرفت. خب در ابتدا روند و فرایندهای سختی طراحی شده بود، متاسفانه به خوبی جلو نرفت. الان که خدمت شما هستم فقط حدود 110 میلیارد تومان بخش گردشگری تونسته از این محل دریافت داشته باشه. امید دارم که انشالله پیش رو سرعت بیشتری بگیره، با تأکیدی که شخصهای رئیس جمهور داشتن انشالله این سرعت بیشتری پیدا کنه.
آقای مونسان همچنین گفت کرونا 12,000 میلیارد تومان به بخش گردشگری ایران خسارت وارد کرده است. آقای مونسان:
آخرین برآوردی که ما انجام دادیم به عدد 12,000 میلیارد تومان خسارتی بوده که به بخش گردشگری خورده و اگر این روند بخواد ادامه پیدا کنه، تعطیلی ها و سفر نروید و اینا ادامه پیدا کنه، بالاخره خسارت های بخش گردشگری به مراتب بیشتر خواهد شد و من نگران این هستم که این بخش به ورشکستگی نزدیک بشه، که این اتفاق بسیار بدیه. به هر صورت کشور ما یکی از ظرفیت های بزرگش حوزه گردشگریه و اتفاقات خوبی تو چند سال گذشته افتاده. پروژه های بسیار زیادی در حوزه گردشگری به نتیجه رسیده و در حال اجرا داریم. بد نیست مردم شریفمون بدونن که بیش از 2400 پروژه با 137,000 میلیارد تومان حجم سرمایه‌گذاری در کشور در حوزه گردشگری در حال اجراست و حدود 5,000 موافقت اصولی فقط در دولت 12 ما صادر کردیم، که نشان از اینه که روند رو به رشد گردشگری الحمدلله طی می‌کرد.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیوی فرهنگ.
بیش از دو سوم استانهای کشور همچنان در وضع قرمز و هشدارند. فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کلان شهر تهران بر ضرورت استمرار تمدید محدودیت‌های تردد خصوصا در حوزه کارمندی تاکید کرد و گفت تمدید محدودیت‌ها و استفاده از فضای دورکاری حداقل تا اواسط شهریور ضروری است. دکتر علیرضا زالی افسود با وجود افت محسوس مراجعان سرپایی مشکوک و یا مبتلا به کرونا به مراکز بهداشتی استان تهران، کماکان به لحاظ شیوع کرونا در شرایط قرمز است. بر اساس آمار وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 2247 بیمار جدید شناسایی شدند که 1255 نفر از آنها بستری شدند. متاسفانه 165 بیمار کرونایی هم جانشان را از دست دادند.
تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از 22 میلیون نفر بیشتر شد. همچنین بیش از 777,000 نفر تا کنون بر اثر ابتلا به این ویروس جان خود را از دست دادند و بیش از 14,700,000 نفر نیز بهبود یافتند. آمریکا با بیش از 5,600,000 مبتلا و بیش از 173,000 جان باخته همچنان رکورددار مبتلایان و جان باختگان ویروس کرونا در جهان است. پس از آمریکا، برزیل با بیش از 3,363,000 مبتلا و بیش از 108,000 قربانی و هند با بیش از 2,700,000 مبتلا و بیش از 51,000 جان باخته در رتبه های دوم و سوم فهرست کشورهای کرونای جهان قرار دارند. با افزایش تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در اروپا، محدودیت ها نیز در بیشتر کشورهای این قاره افزایش پیدا کرده است. استونی، شرقی ترین عضو اتحادیه اروپا، هم اعلام کرد مسافرانی که از 23 کشور اتحادیه اروپا به این کشور سفر می کنند باید 2 هفته در قرنطینه بمانند. این محدودیت ها پیش از این شامل 15 کشور اتحادیه اروپا بود. در آمریکای جنوبی هم هزاران آرژانتینی در بوئنوس آیرس در اعتراض به محدودیت‌های مقابله با ویروس کرونا تظاهرات کردند. استرالیا هم دیروز بدترین روز کرونایی خود را تجربه کرد.
از سراسر گیتی
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس از طرح دو فوریتی خروج خودکار از برجام در صورت فعال شدن مکانیسم بازگشت تحریم‌ها خبر داد. آمریکا پس از شکست تاریخی در شورای امنیت و ناکامی در تصویب قطعنامه ادامه تحریم تسلیحاتی ایران در حال تلاش برای فعال کردن مکانیسم بازگشت تحریم‌های قرارداد برجام است.
سخنگوی سهام عدالت گفت در بازاری که بیش از 20,000 میلیارد تومان معامله صورت می‌گیرد، عددهای چند صد میلیاردی سهام عدالت در برخی روزها تأثیر زیادی در منفی و مثبت شدن بازار ندارد. آقای فهیمی افسود از ابتدای آزادسازی سهام عدالت بیش از 6,400 میلیارد تومان سهام عدالت فروخته شد، اما بازار منفی نشد. بنابراین فروش حدود 600 میلیارد تومانی سهام عدالت در روزهای اخیر نمیتواند تأثیری روی بازار داشته باشد. شاخص کل بورس تهران که چند روز با افت شدید سپری شده بود، دیروز بیش از 2000 واحد افزایش یافت.
با مصوبه هیئت دولت، سقف سرمایه‌گذاری در صندوق‌های ETF یا همان صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله از 2 میلیون تومان به 5 میلیون تومان افزایش یافت. آقای فراهانیان، مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، گفت تخفیف 20% دولت فقط شامل 2 میلیون از این سهام می‌شود.
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تهیه طرحی ممنوعیت انتصاب و بکارگیری مدیران دو تابعیتی در پست‌های دولتی را خواستار شدند.
رئیس کل بیمه مرکزی از صدور بیمه ویژه برای درمان بیماران کرونا خبر داد.
سخنگوی فرماندهی پلیس کربلا اعلام کرد مبادی ورودی استان برای زائران و شهروندان عراق تا 13 ماه محرم بسته خواهد بود و از همه شهروندان و زائران خواست در ایام محرم به سمت کربلا حرکت نکنند.
و حدود 10 روز پس از انتخابات ریاست جمهوری بلاروس و تشدید اعتراض‌ها به نتیجه این انتخابات، روسیه مداخلات غربی‌ها در امور داخلی بلاروس را محکوم و اعلام کرد آماده است از این کشور در مقابل مداخلات خارجی حمایت کند. وزارت امور خارجه روسیه هم درخواست امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، از اروپایی‌ها برای حمایت از مردم بلاروس را ریاکارانه خواند. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، در کنایه معنادار به مکرون گفت می‌خواهد بداند آیا رئیس جمهور فرانسه حمایت اتحادیه اروپا از معترضان فرانسوی معروف به جلیق زردها را هم خواستار خواهد شد. قرار است سران اتحادیه اروپا در نشستی فوق‌العاده اوضاع بلاروس را بررسی کنند.
سازمان هواشناسی امروز برای مناطقی از سواحل دریای خزر، شمال غرب و دامنه‌های البرز مرکزی رگبار و رعد و برق پیش بینی کرد. خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی.
امروز در مناطقی از استانهای ساحلی خزر به ویژه غرب سواحل بارش خواهیم داشت همراه با وزش باد و فردا چهارشنبه نیز ادامه بارش ها در این منطقه خواهیم داشت که البته به شکل پراکنده خواهد بود. دریای خزر نیسته امروز و فردا مواج خواهد شد، اما امروز در مناطقی از استان اردبیل، شمال استانهای آذربایجان های شرقی و غربی و ارتفاعات البرز مرکزی نیز رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید رخ میده و از نظر شرایط دمایی روزهای چهارشنبه تا جمعه در استانهایی که در نوار شمالی کشور واقع شدن افزایش نسبی دما رو پیش بینی کردیم. تهران هم امروز آسمان صاف تا نیمه ابری است، گاهی وزش باد رو خواهد داشت و حداکثر دما امروز در تهران به 33 درجه بالای صفر خواهد رسید، نسبت به دیروز 1 درجه کاهش پیدا میکنه و حداقل دمای امروز صبح تهران مهرآباد به 21 درجه بالای صفر رسید و پیش بینی میکنیم فردا نیز به 23 درجه بالای صفر برسه.
و اینکه هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13 و 8 دقیقه است. به پایان خبرها رسیدیم. روز بخیر و خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ 40 سالگی آیین مقدس دفاع را گرامی می دارد. پلاک 40 برنامه مشترک از شبکه رادیویی فرهنگ و صدای استانها. پلاک 40 را هر پنجشنبه از ساعت 23 تا 24 از ایستگاه فرهنگ بشنوید.
هشت و 26 دقیقه بام داده. صبح بخیر.
دل ساکت و تاریک بود تا که شبی عشق تو جریان گرفت، با تو بهار آمد و با عطر تو شاخه خشک غزلم جان گرفت. فرصت پاییز و زمستان گذشت، با تو بهار آمد و نوروز شد، قبل تو شب بود و سیاهی ولی چشم تو تابید و شبم روز شد. نفسم پر شده از هر نفسم، تو همی جانم من هیچ کسم، تو همو تو همو شور من و شاق من و خواهش من، ای همه هستی و آسایش من، تو همان تو همان حس رهایی، تو ای آرامش من. سبزیت آباد شد، دل که به بند تو گرفتار شد، از قفس سینه ام آزاد شد. این دل بیتاب که در سینه ام می تپد و خون به جگر می کند، عشق همان معجزه بی بدیل بر دل هر سنگ اثر می کند. نفسم پر شده از هر نفسم، دل من پر شده در قفسم، تو همان تو همان شور من و شوق من و خواهش من، ای همه هستی و آسایش من، تو همان تو همان حس رهایی، تو یارامش من. آمدی و حال دلم خوب شد. سال مرا عشق تو تحمیل کرد، نفسم پر شده از هر نفست، تو همه جانم و من هیچ کسم، دل من دل من بر